ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. قیمت مکمل‌های دارویی 100% افزایش داشته است. وزارت خارجه عراق از سفر محمود احمدی نژاد به آن کشور خبر داد. متهم به قتل یک جوان سیاه‌پوست در آمریکا بی‌گناه شناخته شد. معاون داروی سازمان غذا و دارو به خبرگزاری ایسنا گفته است قیمت مکمل‌های دارویی که در ایران تولید نمی‌شوند 100% افزایش داشته است. شمس‌علی رضازاده در این باره گفته است که دلیل این افزایش قیمت این است که مکمل‌های دارویی با ارز مبادله‌ای تامین می‌شوند. مشکلات دارویی در ایران روز یکشنبه همچنین اعتراض بیماران نقص ایمنی را در پی داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، جمعی از بیماران نقص ایمنی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این بیماران با اعلام اینکه هزینه درمانیشان ماهیانه حدود 6 میلیون تومان است، خواستار این هستند که در فهرست بیماران خاص به حساب بیایند. وزارت خارجه عراق اعلام کرد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای سفری دو روزه به این کشور خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سفر به دعوت همتای عراقی محمود احمدی نژاد انجام می شود. اما به دلیل بیماری جلال طالبانی، معاون رئیس جمهوری میزبان رئیس جمهوری ایران خواهد بود. محمود احمدی نژاد در این سفر که روز پنجشنبه انجام خواهد شد با نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز دیدار خواهد کرد. بنابر اعلام سخنگوی وزارت خارجه عراق، محمود احمدی نژاد که کمتر از یک ماه به پایان دوران ریاست جمهوریش باقی است، به شهرهای مقدس شیعیان نجف و کربلا نیز خواهد رفت. در دادگاهی جنجالی، جورج زیمرمن متهم به قتل یک جوان سیاه‌پوست در ایالت فلوریدای آمریکا بی‌گناه شناخته شد. تریوان مارتین، جوان سیاه‌پوست 16 ساله، بیش از یک سال و نیم پیش کشته شد. زیمرمن به قتل او اعتراف کرده بود، اما گفته بود این قتل برای دفاع از خود انجام شده است. پرونده رسیدگی به قتل این جوان سیاه‌پوست اعتراضات فراوانی را پیرامون برخورد دادگاه‌ها با سیاه‌پوستان آمریکایی برانگیخت. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، کشته شدن 7 تن از صلحبانان این سازمان را در منطقه دارفور سودان محکوم کرد. این صلحبانان که از اتباع تانزانیا بودند، روز شنبه توسط مردان مسلح در جنوب دارفور کشته شدند. در این حمله 17 تن دیگر نیز مجروح شدند. در بیانیه دبیر کل سازمان ملل متحد آمده است که این مرگبارترین حمله علیه ماموران سازمان ملل متحد در دارفور بوده است. در این منطقه سودان که سرشار از منابع طبیعی است، نیروهای دولتی، ستیزه‌جویان مسلح و اقوام عرب برای دستیابی به قدرت و منابع با هم می‌جنگند. روزنامه‌نگار نشریه گاردین که مصاحبهش با ادوارد اسنودن خبرساز شد، می‌گوید این افشاگر آمریکایی اطلاعات بسیار مخرب و به ضرر واشنگتن را منتشر نکرده است. گلن گرینوالد که اولین بار اطلاعات محرمانه ادوارد اسنودن را منتشر کرد، در مصاحبه‌ای گفته است که اسنودن اطلاعاتی در اختیار دارد که می‌تواند در یک دقیقه به دولت آمریکا ضربه بزند. او افزوده است که اسنودن تصمیم به عدم انتشار این اطلاعات گرفته است. ادوارد اسنودن که کارمند یکی از پیمانکاران آژانس اطلاعات ملی آمریکا بود، از 3 هفته پیش در ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می‌برد. این جوان 30 ساله آمریکایی پیش از سفر به آمریکای لاتین در پی درخواست پناهندگی از روسیه است. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، میگوید 41 تن از زندانیان سیاسی که شب قبل از کشته شدن پسرش با او در یک بند زندانی بودند، حاضرند در دادگاه شهادت بدهند. خانم عشقی در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر ابراز امیدواری کرده تا پیش از تقاضای نبش قبر فرزندش به پرونده او در دادگاهی عادلانه رسیدگی شود. در آخرین گزارش پزشکی قانونی آمده است ضربات وارد شده به ستار بهشتی کشنده نبوده و نمیتوانسته منجر به مرگ شده باشد. پس از آن گوهر عشقی درخواست نبش قبر فرزندش را برای آنچه روشن شدن حقیقت مینامید مطرح کرد. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر شنونده بخش دیگری از مجله هفتگی دریچه باشید با تهیه کنندگی همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با چند خبر از احضارها و بازداشت‌های هفته گذشته. اصغر فرهادی، فیلمساز ایرانی برنده جایزه اسکار، سه‌شنبه 18 تیر ماه هنگام ورود به ایران احضار شد. ماموران امنیتی فرودگاه امام خمینی گذرنامه آقای فرهادی را برای ساعتی توقیف کردند و به او گفتند که باید جهت پاره توضیحات به محلی که آنها تعیین کردند برود. علت احضار او هنوز مشخص نشده است. فریبا پژوه، روزنامه‌نگار، روز پنجشنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به بند امنیتی 209 اوین منتقل شد. از علت بازداشت او هنوز خبری منتشر نشده است. این روزنامه‌نگار در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 بازداشت و به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم بعداً در دادگاه تجدید نظر به مدت 5 سال به حال تعلیق درآمد. علی خدابخش، سرمایه‌گذار برخی روزنامه‌های اصلاح طلب هم برای اجرای حکم یک سال زندانش روز چهارشنبه بازداشت و روانه زندان اوین شد. عیسی خان‌حاتمی، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران و مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده ایران مهر هم که از 22 خرداد ماه بازداشت شده، هنوز در بازداشت به سر می‌برد. یوسف فلاح، خواهرزاده عیسی خان‌حاتمی و جزئیاتی بیشتر در این باره.
آقای عیسی خان‌حاتمی دو روز قبل از انتخابات برای تجدید سندشون و تعویض سندشون به پیشنهاد متصدیان پرونده‌شون، اونایی که مسئولین پرونده‌شون، ایشون به دادگاه رفتن ولی احضار نشده بودن، چون ایشون دو سال حکم زندان داشتن. دو سال حکم زندانشون رو هم برای ماجرای تیمای سال 88 بهشون داده بودن ولی به این مدت با قید سند آزاد بودن و کاری هم به کارشون نداشتن، ایشون رو هم نخواسته بودنشون و فقط الان بهشون گفته بودن که بیاد اونجا برای تعویض سند. درست دو روز قبل از انتخابات ایشون تشریف بردن برای تعویض سند، سند دیگه ای رو جایگزین بکنن و اونا ایشون رو نگه داشتن. الان در اندرگاه 3 بند 350 زندان اوین زندانی هستن.
نسرین ستوده، وکیل زندانی که حدود دو هفته پیش برای چند روز به مرخصی آمده بود، با پایان مرخصی و عدم تمدید آن روز یک شنبه به زندان اوین بازگشت. این وکیل دادگستری که از حدود 3 پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 زندان و 20 محرومیت از وکالت محکوم شده است. سمیرا رزاقی، فعال دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که 5 تیر ماه بازداشت شده بود، هفته پیش به قید وثیقه آزاد شد. او که در این مدت در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز معروف به پلاکسد نگهداری می شد، از علت بازداشت دو هفته ایش خبری منتشر نشده است. منابع کارگری از بازداشت بهنام خدادادی، فعال کارگری در اصفهان، و احضار حامد محمودی نژاد، دیگر فعال کارگری، برای چندمین بار خبر دادند. به گزارش کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری، خالد حسینی، وفا قادری و بهزاد فرج اللهی، سه فعال کارگری و از اعضای این کمیته هم هفته پیش هر کدامشان به 1 زندان محکوم شدند. شیوان نظرآهاری، فعال حقوق بشر، هفته پیش مجدداً در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. اتهام او غیبت از مرخصی نوروزی عنوان شده که دادگاه برای این اتهام او را به پرداخت 100,000 تومان جریمه نقدی محکوم کرد. شیوان نظرآهاری که از حدود 1 پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و اخلال در نظم عمومی به 4 زندان محکوم شده است. مصطفی بردبار، یکی از نوکیشان مسیحی محبوس در زندان اوین، هفته پیش در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، اتهامی که به این نوکیش مسیحی تفهیم شده، تبانی اجتماع و شرکت در جلسات کلیسای خانگی است. مصطفی بردبار دیماه سال 91 به همراه فرشید فتحی و علیرضا سیدیان دو نوکیش مسیحی دیگر بازداشت شده و هر سه نفرشان از آن زمان تا کنون در بند 350 اوین زندانی‌اند. منصور برجی سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن در این باره میگوید:
هر کدوم از این اتهامات تعلق به گروه مسیحیت تبشیری باشه یا فعالیت‌های مسیحی، هیچ کدوم از اینها مطابق قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران نه تنها جرم نیست، بلکه مطابق تعهداتی که جمهوری اسلامی داره باید در تضمین آزادی‌های مردم برای به جا آوردن مراسم دینی خودشون این آزادی رو داشته باشن. اینا کسانی هستن که قانون اساسی جمهوری اسلامی دینشون رو، مسیحیت رو به عنوان یکی از ادیان که رسما اجازه فعالیت داره در کشور پذیرفته، و این احکام مندرآوردی که این روزها دیگه واقعا به هر مسیحی که بازداشت میشه سعی میکنن به نحوی وجه سیاسی بهش بدن، عنوان تبلیغ علیه نظام رو بهش بدن، هیچ حجیت قانونی نداره.
سازمان عفو بین الملل هفته پیش با انتشار بیانیه این نسبت به وضعیت آرش صادقی، فعال دانشجوی زندانی، به شدت ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری او شده است. در این بیانیه آمده آرش صادقی بدون تفهیم اتهام در سلول انفرادی و در اعتصاب قضا به سر میبرد و احتمالاً نیاز فوری به خدمات پزشکی دارد. آرش صادقی که از سال 88 بارها بازداشت شده، آخرین بار 6 ماه پیش بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در بند 209 اوین نگهداری می شود. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، مصطفی دانشجو از وکلای زندانی دراویش به دلیل بیماری تنفسی به بیمارستان منتقل شد. بنابراین گزارش، آقای دانشجو ناراحتی قلبی و تنفسی دارد و پزشکان گفتند باید خارج از زندان به درمان بپردازد. فرهاد نوری مدیر وبسایت مجذوبان نور در این باره بیشتر میگوید.
پس از اینکه آقای دانشجو و 6 نفر دیگر دراویش گنابادی از بند 209 زیرزمینی بند 209 به بند 350 مجددا منتقل شدند، خب اون عوارض 90 روز انفرادی که این دوستان داشتن بیشتر بروز پیدا کرده و متاسفانه ما مطلع شدیم که آقای دانشجو خب قبلا ایشون بیماری آسم و ریوی داشتن، ولی توی این چند روز گذشته بیماریشون تشدید شده.
طی 10 روز اخیر دست کم 22 نفر در ایران اعدام شدند و بیشترشان هم به جرم قاچاق مواد مخدر. از این افراد 11 نفرشان تنها طی 2 روز، یعنی روزهای یکشنبه و دوشنبه 16 و 17 تیر ماه اعدام شدند. 3 نفر در اردبیل، 3 نفر در کرمانشاه و 5 نفر در قزوین که جرم 7 نفرشان قاچاق مواد مخدر بوده. هفته گذشته هم 11 نفر دیگر در شهرهای بم، کرج، اهواز و خرم‌آباد اعدام شدند که جرم 9 نفرشان قاچاق مواد مخدر اعلام شد. جرمی که به گفته نهادهای بین‌المللی حقوق بشری جرم بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. در ریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در این باره اینطور می‌گوید:
نهادهای حقوق بشری میدونند که وظیفه هر دولت در مورد حفاظت برای مردم خودش از تهدید و تأثیر مواد مخدر یک وظیفه بزرگه. بنابراین نهادهای بین المللی، دولتهای اروپایی و بین المللی حمایت میکنه برای اینکه مسئله مواد مخدر در ایران تحت کنترل باشه. این وظیفه بزرگ جمهوری اسلامی. برعکس، مقامات ایران خیلی خوب میدونند که اجرای حکم اعدام برای قاچاق مخدره خلاف معیارهای بین‌المللی هستش. میدونند چون بارها توسط عفو بین‌الملل، توسط نهادهای سازمان ملل همون پیامی دریافت میکردند که تحت معیارها که هست، میثاق بین‌المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی، قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتوند حکم اعدام را اجرا بکند.
Thank you. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.